صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اولین درخواست در دعای خداوند چیست؟ عیسی گفت: پس این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی. اولین عبارت این دعا درخواست نیست، بلکه نوعی خطاب شخصی است. دعا ادامه می‌یابد: نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید. ما غالباً عبارت نام تو مقدس باد را با نام تو مقدس است اشتباه می‌کنیم و این چیزی نیست که عیسی گفته باشد. ما باید دعا کنیم که نام خدا مقدس شود تا خدا مقدس تلقی شود. ملکوت خدا هرگز به جایی که نام او مقدس تلقی نشود نمی آید. اراده خدا آنچنان که در آسمان است، بر زمینی که نام او بی حرمت است اجرا نخواهد شد.
از حضور خدا نمیتوان گریخت و هیچ مکانی نیست تا ما خود را از حضور او پنهان کنیم. خدا نه تنها در تمام جنبه های زندگی ما نفوذ کرده است، بلکه نفوذ او در یک عظمت مقدس است. بنابراین ما باید بدانیم که مقدس بودن چیست. تقدس خدا هدف ما را به عنوان مسیحی تعریف میکند.
خداوند فرمان داده است: مقدس باشید زیرا من قدوسم.
برای رسیدن به این هدف باید بدانیم که تقدس چیست و بگذاریم تقدس خداوند زندگی ما را لمس کند. تقدس خدا، برنامه ای از رادیو صدای انجیل. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان در نام منجی ما عیسی مسیح بر شما شنوندگان عزیز، از اینکه خداوند فرصت دیگه رو مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم، خداوند رو شکر میکنیم و خوشحال هستیم. از شما دعوت میکنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
در برنامه گذشته شاهد این بودیم که شاگردان بعد از آرام شدن دریا ترس و وحشتشون از بین نرفت، بلکه دو چندان شد. اونها به یک بار خودشون رو در برابر مردی دیدند که به دریا و آسمان نهیب میزنه و آسمان و دریا هم از او اطاعت میکنند. تمام وجودشون از ترس آکنده شده بود. اونها در قدرت عیسی چیزی خیلی عجیبتر از اونچه که در طبیعت بود میدیدند. شاگردان هیچ وقت با چنین مردی روبرو نشده بودند. او نوع خاصی بود، نوعی کاملا غریبه و ناآشنا. اونها در حضور مقدس خداوند بودند. عزیزان، در برنامه گذشته گزارش لوقا رو در مورد اتفاقی که در دریاچه جنسیرات میفته خوندیم. داستان از این قرار بود. کلام خدا در لوقا فصل 5 آیات 1 تا 7 این گونه می‌فرماید: و هنگامی که گروهی بر وی ازدحام می‌نمودند تا کلام خدا را بشنوند، او به کناره دریاچه جنسیرات ایستاده بود و دو زورق را در کنار دریاچه ایستاده دید که صیادان از آنها بیرون آمده دامهای خود را شستشو می نمودند. پس به یکی از آن دو زورق که مال شمعون بود سوار شده، از او درخواست نمود که او را از خشکی اندکی دور ببرد. پس در زورق نشسته مردم را تعلیم می داد. و چون از سخن گفتن فارغ شد، به شمعون گفت: به میانه دریاچه بران و دامهای خود را برای شکار بینداز. شمعون در جواب وی گفت: ای استاد، تمام شب را رنج برده چیزی نگرفتیم، لیکن به حکم تو دام را خواهیم انداخت. و چون چنین کردند، مقدار کثیر از ماهی صید کردند، چنان که نزدیک بود دام ایشان گسسته شود. و به رفقای خود که در زورق دیگر بودند اشاره کردند که آمده ایشان را امداد کنند. پس آمده هر دو زورق را پر کردند، به قسمی که نزدیک بود غرق شدند. عزیزان، این واقعه هم فرصتی دیگری بود تا شاگردان عیسی را تهمت بزنند که توجهی به حالشون نداره. شمعون پتروس خسته بود، او تمام شب بیدار بود و از عدم موفقیتش در صید ماهی ناراحت. ماهیگیری مشکل بود، چنین وضعیتی کافی بود تا یک ماهیگیر حرفه‌ای رو دیوانه بکنه. حالا اضافه کنید درخواست عیسی رو از شمعون که بره و برای جمعی که در کنار ساحل ایستاده بودند و به موعظه عیسی گوش می‌کردند ماهی بیاره. وقتی که موعظه عیسی در ساحل تمام شد، پتروس بسیار خسته بود و می‌خواست به خانه‌اش بره و استراحت بکنه، ولی عیسی از او می‌خواد که به ماهیگیری بره. عزیزان، لازم به گفتن نیست واکنش پتروس و کلام طعنه‌آمیزی که به زبان میاره خود گویای عکس العمل او نسبت به این درخواست بود. آقا جان، تمام شب رو زحمت کشیدیم و نتونستیم ماهی صید بکنیم. باشه، حالا که شما میگی، یک بار دیگه امتحان میکنیم. بهترین واکنش واقعی در مقابل درخواست عیسی این بود که بگن دام را خواهیم انداخت، بدون اینکه بخوان مهارت خودشون رو در ماهیگیری به رخ عیسی بکشند. درست مثل اینکه گفته باشند: آقای عیسی، درست نگاه کن، شما معلم برجسته‌ای هستی، ما مسحور سخنان شما هستیم، در موضوعات دینی شما برتر از همه ما هستید، ولی خواهش میکنم کمی هم به حرفهای ما گوش بده. ما ماهیگیرانی حرفه‌ای هستیم، ما تمام شب رو در اینجا بودیم و نتونستیم ماهی بگیریم. ماهی در کار نیست آقا، بیا بریم خانه استراحت بکنیم. اجازه بده دفعه بعد خودمون امتحان میکنیم. ولی اگه اصرار دارید، به خاطر اینکه نرنجید یک بار دیگه تور رو به آب میندازیم. عزیزان، من میتونم در یک لحظه شمعون و پتروس و آندریاس رو ببینم که چشمکی هم به هم میزنن و گلایه آلود و آزرده از اینکه تورهای شسته شده و جمع کرده رو دوباره باید به آب بندازن زیر لب غرغر می کنن. احتمالاً اونها توی دل خودشون اینطور می گفتند: آه از دست این معلم های هیاهوگر، همشون از یک قماشند. اونها فکر می کنن همه چیز رو می دونن. اما عزیزان، میدونیم که اوضاع چگونه ناگهان دگرگون میشه. لحظه ای بعد از اینکه شمعون تورش رو به آب میندازه، گویی تمام ماهی های دریا به داخل تور او میپرند. مثل این بود که ماهی ها برای زودتر داخل تور شدن با هم مسابقه گذاشتن. تور چنان از ماهی پر میشه که کشیدن اون مشکل و نزدیک به پاره شدن بود. وقتی که سایر شاگردان با قایق به کمک میان، هر دو قایق لبالب از ماهی پر میشه تا جایی که نزدیک بود غرق بشن. این عجیب ترین صیدی بود که ماهیگیران تا اون روز به چشم دیده بودند. واکنش پتروس چگونه بود؟ واکنش شما چگونه است؟ من میدونم که واکنش خودم چجوریه. من از عیسی تقاضا خواهم کرد که مدت یک ماه هر روز 5 دقیقه رو صرف یاد دادن درست ماهیگیری به من بکنه تا موفق ترین صنعت ماهیگیری در تاریخ رو صاحب بشم. ولی حرفه و درآمد حاصله از اون چیزی بود که در فکر پتروس نبود. وقتی که تورها پر از ماهی شدن، پتروس فقط عیسی رو نگاه میکرد، نه تورهای مملو از ماهی رو. عزیزان توجه بکنید به این واکنش. شمعون پتروس چون این رو دید بر پایه‌های عیسی افتاد و گفت: ای خداوند، از من دور شو زیرا مردی گناهکارم. درست در اون لحظه پتروس به این نتیجه رسید که در حضور مقدس و مجسم خداوند قرار داره. او ناامیدانه دست و پا می‌زد. واکنش اولیه او نوعی عبادت بود. در حضور عیسی زانو میزنه و به جای اینکه بگه خداوند تو را می ستایم، تو را جلال می دهم، او میگه خداوند از من دور شو، خواهش میکنم از اینجا برو، من تحمل دیدن تو رو ندارم. عزیزان تاریخ زندگی مسیح تاریخ توده های کسانی هست که در میان ازدحام مردم تلاش میکردن به مسیح نزدیکتر بشن.
پیروزیم با نام خداوند، فیض او همراه ماست، محبت خداوند ما همواره در قلب ماست، روح قدوس خداوندم ریخته شد در قلب ما، از حضورش هدایت شویم، روح اوست حامی ما. ستایید نامش را، ستایید نامش را، نام قدوس اوست سپر و پناه ما. ستایید نامش را، ستایید نامش را، نام قدوس اوست سپر و پناه ما. طلوع صبح زیباست آن کلامم، به زیبایی دریاست آن نگاهت، تسلی شب و روزم تو هستی، کلام توست نجاتم خداوند، تسلی شب و روزم تو هستی، کلامت شد حیاتم خداوند. میخوانیم نامت را، میخوانیم نامت را، نام قدوس تو سپر و پناه ما، ستاییم نامت را، ستاییم نامت را، نام قدوس تو سپر و پناه ما،
ستاییم نامت را، نام قدوست را ای خداوند، که نام قدوس تو قوت قلب های ماست. میخوانیم نامت را ای خداوند،
میخوانیم نامت را ای خداوند،
ستاییم نامت را، نام قدوس تو ستاییم، نام قدوس تو.
تاریخ فریاد میزنه که عیسی بر من ترحم نما. تاریخ زنی هست که 12 سال دچار خونریزی بود، به محض لمس ردای عیسی شفا میابه. تاریخ دزدی هست که در جوار عیسی مصلوب بود و در آخرین لحظات زندگیش به او ایمان میاره. تاریخ مردی هست که میگه نزدیکتر بیا، به من نگاه کن، من رو لمس کن. ولی در مورد پتروس اینطور نیست. درخواست او متفاوت بود. او از عیسی خواست که ترکش بکنه و اون رو تنها بگذاره. به راستی چرا؟ احتیاجی به فکر کردن نداره. هیچ احتیاجی به بررسی ناگفته ها نیست، چون چیزی که ناگفته نمونده مبنی بر این هست که چرا پتروس از عیسی تقاضا کرد ترکش کنه. علتش این بود که همونطوری که اقرار کرد او مردی گناهکار بود، مردم گناهکار در حضور قدوس خدا احساس راحتی نمی کنن. دزدان با دزدان معاشرت می کنند و مشورت خداوند رو نمی پذیرند و همراهی پلیس رو خوش نمی دارند. گناهکار بیچاره مشارکت با پاکدلان رو دوست نداره. حق جویان عزیز، توجه داشته باشید که عیسی در مورد گناهان پتروس موعظه نکرد. سرزنشی در کار نبود. سخنی از مجازات نبود. اونچه که عیسی انجام داد نشون داد راه درست صید ماهی به پتروس چی هست. وقتی که تقدس متجلی میشه احتیاجی به کلام نیست. پتروس از کار عیسی درس گرفت که هیچگاه نتونست اون درس رو از یاد ببره. استاندارد والای تمام عدالت‌ها و تمام خلوص در مقابل چشمانش درخشید، درست مانند اشعیا. پتروس هم احساس ناتوانی کرد. یکی از حقایق عجیب تاریخی این هست که حتی بی ایمانان از شهرت خوب عیسی ناصری آگاهند. بی ایمانان به ندرت از عیسی به بدی یاد می کنند. کسانی که آشکارا با کلیسا مخالفت می کنند و مسیحیان را تحقیر می کنند، معمولاً از تحسین عیسی دریغ نمی کنند. حتی فردریک نیچه که مرگ خدا را اعلام می کنه و بر زوال کلیسا نوحه می خونه، از عیسی به عنوان نمونه قهرمانی یاد میکنه. نیچه در سالهای آخر زندگیش که در تیمارستان بود، در نامش تحت عنوان شخص مصلوب به دیوانگی خودش اقرار میکنه. شهادات فراگیر جهانی کاملیت بی دلیل مسیح است. حتی جورج برنارد شاو در انتقاد از عیسی نتونست نمونه‌ای برتر از او بیابه. او در مورد عیسی گفت: زمانهایی بودند که عیسی چون مسیحیان رفتار نمی‌کرد. ما طنز نهفته در انتقاد شاو رو نمیتونیم فراموش بکنیم. در مورد تعالی معنوی، حتی کسانی که الوهیت و نجات بخشی رو به عیسی منتسب نمی کنند، اون رو به عنوان یک انسان برجسته تحسین می کنند. مانند پنتیوس پلاتوس اعلام می کنند، اینک آن مرد در او تقصیری نمی یابم. شنوندگان عزیز، اینطور به نظر می رسه که با همه تحسینی که از عیسی می شه، مشکل بشه درک کرد که چرا معاصرانش او رو کشتند. چرا گروه انبوهی از مردمان در پای صلیب با داد و فریاد خون اون رو طالب بودند؟ چرا فریسیان از اون نفرت داشتند؟ چرا اون شخص نیکو در بیدادگاه سران مذهبی محکوم به مرگ شد؟ برای درک این راز و پاسخ به این سوال باید نگاهی داشته باشیم به اوج شکوفایی فلسطین. زواری که برای زیارت به اورشلیم میاد از عظمت و ارجمندی این شهر متعجب میشه. شبها دیوارهای باستانی شهر توسط نورافکنها روشن میشه و سیمایی جادویی به شهر میبخشه. اگر کسی شهر را از فراز کوه زیتون ببینه و از دره‌های پیچاپیچ اونجا بگذره، ناظر یادواره‌هایی مثل مقابر انبیا آراسته در دیوار شرقی نزدیک به معبد خواهد بود. این آثار و مقابر قرن‌هاست که در اونجا پا بر جا هستن و قدمتشون به زمان مسیح میرسه. تصاویر انبیاء بزرگ عهد عتیق بر سنگ‌ها حجاری شده. در روزگار عیسی، انبیاء عهد عتیق مورد ستایش و احترام قرار داشتند. اونها قهرمانان بزرگ قرن‌های گذشته بودند، ولی وقتی که زنده بودند منفور بودند و استهزا می‌شدند، انکار می‌شدند، بی‌حرمت می‌شدند، آزار می‌شدند و توسط معاصرینشون کشته می‌شدند. استیفان نخستین شهید ایمان مسیحی بود. او توسط انبوه مردم خشمگین کشته میشه، چون که به اونها یادآوری کرده بود هنوز خون انبیای گذشته بر دستانشون خشکیده. کلام خدا در اعمال رسولان فصل 7 آیات 51 تا 53 اینگونه میفرماید: ای گردن کشان که به دل و گوش نامختونید، شما پیوسته با روح القدس مقاومت میکنید، چنان که پدران شما همچنین شما. کیست که از انبیا که پدران شما به دو جفا نکردند و آنانی را کشتند که از آمدن آن عادلی که شما بالفعل تسلیم کنندگان و قاتلان او شدید پیش اخبار نمودند؟ شما که به توسط فرشتگان شریعت یافته آن را حفظ نکردید. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. شاید ما انتظار داشته باشیم که این سخنان نیشدار استیفان بر دلهای شنوندگان نفوذ کرده و اونها رو به توبه فرا خونده، ولی نتیجه اینطور نبود. کلام خدا در اعمال رسولان فصل 7 آیات 45 57 تا 58 اینگونه می فرماید: چون این را شنیدن دلریش شده بر وی دندانهای خود را فشردند، آنگاه به آواز بلند فریاد برکشیدند و گوشهای خود را گرفته به یک دل به او حمله کردند و از شهر بیرون کشیده سنگسارش کردند و شاهدان جامه های خود را نزد پایه های جوانی که سلوس نام داشت گذاردند. کلام خداوند رو شنیدید. عزیزان، مردم برای تعالی اخلاقی حرمت قائلند، هرچند با اون فاصله ایمن رو رعایت می کنند. یهودیان انبیا رو حرمت می کردن ولی از دور. دنیا هم دورا دور مسیح رو دوست داره و ستایش می کنه. پتروس می خواست همواره با مسیح باشه و اونقدر به اون نزدیک بشه تا فریاد بزنه: خواهش می کنم، خواهش می کنم، منو تنها بگذار. وقتی ما از حضور خداوند آگاه می شیم، بیشتر و بیشتر از خود به عنوان یک مخلوق آگاه می شیم. وقتی ما مطلق رو حس می کنیم، بلا فاصله پی می بریم که مطلق نیستیم. وقتی ما نامحدود رو می بینیم، آگاه می شیم که تا چه اندازه محدود هستیم. وقتی ما ابدیت رو می بینیم، می فهمیم که تا چه حد فانی و ناچیز هستیم. و مرگ به یاد ما میاره که مخلوق هستیم. با این وجود مرگ با تمام وحشتی که داره قابل مقایسه با ملاقات با خدای قدوس نیست. ما از خداوند می ترسیم چون که او قدوس هست. و کلام آخر این که اجازه بدیم قدوسیت خداوند زندگی های ما رو لمس کنه.
ای خداوند، خداوندا، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است. ای خداوند، کلام تو تا ابد در آسمان ها پایدار خواهد ماند. وفاداری تو در همه دوران ها همچنان پا بر جا خواهد بود. مانند زمینی که آفریده ای ثابت خواهد ماند.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.